تزییل پنجم بر مکتوب پنجم حضرت سید قدس الله سره. بسم الله الرحمن الرحیم و الصلاة علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. در اصول کافی وارد است که سئل امیر المؤمنین علیه السلام بما عرفت ربک؟ قال بما عرفنی نفسه. قیل و کیف عرفک نفسه؟ قال علیه السلام لا یشبهه صورت ولا یحس بالحواس ولا یقاس بالناس، قریب فی بعده بعید فی قربه، فوق كل شيء ولا يقال شيء فوقه، امام كل شيء ولا يقال له امام، داخل في الاشياء لا كشيء داخل في شيء، و خارج من الاشياء لا كشيء خارج من شيء، سبحان من هو هكذا ولا هكذا غيره، ولكل شيء مبتدعون. اصول کافی از طبع حروفی مجلد اول صفحه 85 و 86. انسان که بدون اختیار خود از مادر متولد می شود و کم کم رشد می کند و تا به مرحله شعور و ادراک می رسد، خود را نیازمند به یک سلسله نیازمندی های مبرم و غیر قابل رفع می بیند که در حیات و وجود و موجودیت وی دخیل می باشند. و سپس این سلسله احتیاجات را عقلن و وجدانن قائم به قیومی می بیند که او دارای اصالت و استحکام و سمدیت و استقلال است و به طبع در مقابل خودش دارای وجود تبعی و غیری و توخالی و عدم استحکام و عدم عزت و استقلال است. آنگاه می بیند که برای بقای خودش و رفع آهات و آفات و حفظ این موجودیت و شخصیت و ادامه حیات احتیاج به علم و قدرت و بعضی از صفات دیگر که از حیات و علم و قدرت او پیدا می شوند دارد. از اینجا بدون شک و تردید می گوید آن موجودی که قیام من به اوست و حیات و موجودیت من به اوست، او هم حتماً دارای حیات و علم و قدرت است. زیرا ممکن و متصور نیست که من که در موجودیت و حیات خود نیازمند بدین صفات باشم، آن موجود که قیوم و قیام و قوام من است، مرده و جاهل و عاجز باشد. فلهذا از این راه بدون شبهه اثبات این صفات را برای او می کند. و بر اساس قاعده و اصل کلیه لا یعرف شیئن شیئن الا بما هو فیه من، تمام این صفات خود را در خدا می بیند و می داند که از اوست که به وی تراوش نموده است. غایت الامر اولاً صفات او ناقص و مقرون به حدود ماهویه و عدمیه است که آن ذات برتر و بالاتر باید دارای این صفات بدون نقصان باشد و ثانیاً چون خودش یک موجود محدود و کوچک است، آن ذات که همچون او هزاران کس را ایجاد فرموده و از عهده حوائج آنان برآمده است، باید صفات او شدیدتر و قویتر، یعنی حیات و علم و قدرت و سمع و بصر و مشیت و اراده و اختیارش، عظیمتر و گسترده تر بوده باشد. و بالاخره برهان و قیاس صحیح و ذوق و وجدان او را به ذات ازلی و ابدی که صفات و اسماء او نامتناهی است و تجرد و بساطت محض دارند می کشاند. و مفاد لا یحیطون بهی علمن را ادراک می کند و عنت الوجوه للحی القیوم را می چشد و لمس می نماید. و بالاخره همانند فیلسوف و حکیم شهیر عرب یعقوب ابن اسحاق کندی زبان می گشاید که اذا کانت العلت الاولا متصلتن بنا لفیضهی علینا و کننا غیر متصلین بهی الا من جهته فقد یمکن فینا ملاحظته علا قدر ما یمکن للمفاض علیه ای یلاحظ المفیض فیجب الا ینسب قدر احاطتهی بنا الا قدر ملاحظتنا له لأنها اغزر و اوفر و اشد استغراقن. و بنابر آنچه گفته شد، اولاً به دست می آید که ما هیچ راهی برای شناخت حق ازلی تعالی شأنه جز از راه شناخت خودمان و صفاتمان نداریم. و ثانیاً نهایت شناخت و معرفت ما به همان طریقی است که آن حق ازلی جل شأنه ما را بر آن نهج آفریده و پس از ایجاد حیات و صفات و عقل و نفس و مثال و فعل بخشیده است. و بالاخره چون وجود کوچک ما معلول و مخلوق و دست پرورده اوست و از خودش در ما به ودیعت نهاده است و ما را ظهور و بروز صفات و اسمای خود فرموده است، بنابراین از آنچه ما در خود از وجود و اصل هستی و نفس و کیفیت وحدت نفس ما با صفات و غرائز و عقائد و صور خیالیه و مثال و افعال خارجی خود میابیم، به همان گونه میتوانیم آن را درباره خدا اثبات کنیم، البته با حذف نقائص و سلبها و امور عدمیهی که ذات اقدس او از آنها مبراست. ما درباره ذات و صفات خود می‌بینیم که اسماء و صفات ما عینیت مفهومی و مصداقی با ذات ما ندارند. زیرا در وقتی که مستغرق در ذات خود و توجه به آن هستیم، توجه به صفات خود نداریم. و ما درباره افعال خود می‌بینیم که آنها پرتوی و تراوشی از نفس خود ما هستند و جدایی و افتراق ندارند. نفس ماست که در مقام ظهور از آن فعلی سر میزند و در وقت صدور فعل با آن هویت دارد و در عین حال استقلال و وحدت خود را حفظ می کند. نفس ما با تمام افعال ما اتحاد و هویت دارد و در عین حال عین آنها نیست. درباره حق تعالی هم می گوییم بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس بشیء منها. و این است مفاد و شرح عبارت مرحوم صاحب مکتوب پنجم آقا سید احمد کربلایی تهرانی که در اواخر آن گوید و بهترین طریق برای معرفت این کیفیت وحدت با کثرت معرفت نفس و کیفیت سریان اوست در جمیع مراتب از شؤون خود، از عقل و خیال و طبع و صدور افعال خارجیه از او و عینیت اوست با هر مرتبه در آن مرتبه. درباره این گونه شناخت حضرت حق و عدم امکان معرفت مگر به قدر هویت وجودی خیشتن، مرحوم شیخ بهاءالدین عاملی در کتاب نفیس و ارزنده خود اربعین مطلبی دارد که در دنبال آن روایت مشهوره را از حضرت باقر علیه السلام می آورد و در دنبال روایت برای توضیح آن عبارتی را از محقق دوانی نقل می کند. و چون تمام این مطالب حائز اهمیت است، ما عین گفتار وی را در اینجا حکایت می کنیم. تبصرتون المراد بمعرفت الله تعالی الاطلاع على نعوته و صفاته الجلالیت و الجمالیه بقدر طاقت البشریه و اما الاطلاع على حقیقت الذات المقدسه فمما لا مطمع فيه للملائکة المقربین و الانبیاء و المرسلین فضلا عن غیرهم و کفا فی ذالک قول سید البشر ما عرفنا که حق معرفتک و فی الحدیث ان الله احتجب عن العقول کما احتجب عن الابصار و ان الملأ الاعلا یطلبونه کما تطلبونه انتم فلا تلتفت الى من یزعم انه قد وصل الى کنه الحقیقه المقدسه بل احث التراب فی فیه فقد ظل و غوا و کذب و افترا فان الامر ارفع و اطهر من ان یتلوث بخواطر البشر و کلما تصوره العالم الراسخ فهو عن حرم الكبرياء بفراسخ و اقصى ما وصل اليه الفكر العميق فهو غاية مبلغه من التدقیق و ما احسن ما قال آنچه پیش تو غیر از آن ره نیست غایت فهم توست الله نیست و اول آن این است هست در راه او به وقت دلیل نطق تشبیه خاموشی تعطیل گر نگویی زدین تهی باشی ور بگویی مشبهی باشی بل الصفات التي نثبتها له سبحانه انما هي حسب اوهامنا وقدر افهامنا فانا نعتقد اتصافه باشرف طرفي النقيض بالنظر الى عقولنا القاصره وهو تعالى ارفع واجل من جميع ما نصفه به وفي كلام الامام ابي جعفر محمد ابن علي الباقر عليهما السلام اشاره الى هذا المعنى حيث قال كل ما ميزتموه باوهامكم في ادق معانيه مخلوق مصنوع مثلكم مردود اليكم ولعل النمل الصغار تتوهم ان لله تعالى زبانيتين فان ذلك كمالها و تتوهم ان عدمهما نقصان لمن لا یتصف بهما و هاکذا حال العقلاء فیما یصفون الله تعالی به انتها کلامه صلوات الله علیه قال بعض المحققین مراد محقق دوانی است هاذا کلام دقیق رشیق انیق صدر من مصدر التحقیق و مورد التدقیق و السر فی ذالک ان التکلیف انما یتوقف علی معرفت الله تعالی بحسب الوسع و الطاقه و انما کلفوا ان یعرفوه بالصفات التي علفوها و شاهدوها فیهم مع سلب النقائص الناشیه عن انتصابها الى الانسان بان یعتقد انه تعالی واجب لذاته لا بغيره عالم بجميع المعلومات قادر على جميع الممكنات وهكذا في سائر الصفات ولم يكلف باعتقاد صفة له تعالى لا يوجد فيه مثالها ومناسبها بوجه ولو كلف به لما أمكنه تعقله بالحقيقة وهذا أحد معاني قوله عليه السلام من عرف نفسه فقد عرف ربه انتها کلامه ای کلام المحقق و در دنبال این مطلب مرحوم شیخ بیانی از محقق خواجه نصیرالدین طوسی دارد که ما از ایراد آن صرف نظر کردیم 40 طبع سنگی حدیث دوم صفحه 16 و 17 و در این باره چه خوب عارف ادیب و محقق عریب بابا افضل الدین کاشانی آورده است. گفتم همه ملک حسن سرمایه توست، خورشید فلک چو ذره در سایه توست. گفتا غلطی زمانشان نتوان یافت، از ما تو هر آن چه دیده ای پایه توست. ما که برای خداوند اثبات سمع و بصر می کنیم و او را سمیع و بصیر می نامیم، چون خودمان گوش و چشم داریم. البته در خداوند جنبه نقصان و محدودیتش را بر می داریم و می گوییم مراد از سمع علم به مسموعات و مراد از بصر علم به مبصرات است و مسلماً آن حیوانی که چشم ندارد مانند خفاش و مقدار حرکت و مانع خود را در راه و صید خود را از حشرات جوی با رادار مشخص می کند، بدین معنا که پیوسته امواجی از خود بیرون می دهد و چون آن امواج به صیدی و یا به دیواری و مانعی از پریدنش برخورد کنند، بر می گردند و به او می خورند و او می فهمد که راه باز است و یا بسته و این دشمن است و آن طعمه. و از روی همین رادار خفاش امروزه رادارهای عالم را ساختند و با فرستادن امواج الکتریکی و برخورد آنها به مانع و برگشت آنها از خصوصیت موقعیت جو و غیر آن مطلع می شوند. آن حیوان بدون شک برای خداوند به جای علم و سمع و بصر اثبات رادار می کند و علم او را منحصر در این می نماید. گویند عقرب چشم ندارد. ماهیان و جانورانی که در طبقات زیرین دریا زیست می کنند به واسطه نرسیدن نور به آنها چشم ندارند و تمام طریق حیات و اعاشه و جنگ و صلح و نکاح و سایر امور آنها با رادارهایی است که خداوند بر حسب نیاز آنها در وجودشان آفریده و به ودیعت نهاده است. آنها معنای تصویر و افتادن عکس و مثال صورت اشیاء را در ذهن ابداً نمی‌فهمند و ادراک نمی‌کنند، زیرا که این عالم بر روی آنها بسته است. از کجا هزاران هزار گونه علوم مختلفه و انواع تصویرهای مختلفه در عالم و در موجودات متفاوت وجود داشته باشد که ما از آن خبر نداشته باشیم؟ فعلی هذا آنچه برای خداوند می توانیم اثبات کنیم از روی نمونه هایی است که در خود می یابیم، از قبیل تجرد نفس و تجرد خیال و برتریت نفس از صفات و غرائز و محدودیت صفات نسبت به سعه و لاحد بودن نفس و کیفیت وحدت نفس در کثرت صفات و صور خیالیه ذهنیه و در کثرت افعال خارجیه و کیفیت کثرت افعال خارجیه و کثرت صور ذهنیه و خیالیه و معانی مجرده بسیطه را در وحدت نفس و مقام جامعیت نفس به دو لحاظ جمع بین وحدت در کثرت آن و بین کثرت در وحدت آن. و همانطور که افعال خارجیه ما قائمند به صور فعلیه نفسیه ما و آن صور فعلیه قیام صدوری به نفوس ناطقه ما دارند، از همین قبیل است موجودات خارجیه که قائمند به صور علمیه حق تعالی و آن صور قیام صدوری به ذات اقدس او دارند. و بنابراین همانطور که ما نمی توانیم افعال خود را هیچ و عدم و پوچ بدانیم، عالم وجود و اشیاء خارجی را نمی توانیم پوچ و خیال و وهم بدانیم. و این که می گوییم عالم صور خیال هستند، معنایش پوچ و بی ازاء بودن آنها نیست، بلکه معنایش عدم استقلال آنهاست که قائمند به صور علمیه حق تعالی قیامن صدوریان. و این حقیقت همان معنای قیومیت و منشئیت و مستریت و صمدیت اوست برای موجودات و اشیاء خارجی. و این نکته بسیار مهم است. همانطور که افعال صادره از ما دروغ و وهم محض نیست، بلکه آنها به صور علمیه قائمه به نفس ما موجود هستند، همینطور موجودات و اشیاء خارجیه تمام صحیح و درست و به جای خود بوده، غایت الامر مطلب در این است که چگونه افعال ما ظهوری از نفوس ما هستند و شعاعی از نور وجودی ما و اصالت و صمدیت و مستریت با ماست، به همان گونه موجودات خارجیه شعاع و تلألو نور وجود و ظهور فعلی حضرت حق می باشند. آنها صمد توپر نیستند، منشأ و مستر و قیوم خود نیستند. وجودی که در آنها مشاهده می شود، صمدیت و منشئیت و مستریت و قیومیت ذات اقدس حق متعال است. اوست که به طور استقلال و حصر صمدیت را برای خود برداشته و در نتیجه ماسوای او از عالم ملک تا ملکوت اعلا و از ریزترین ذره تا بزرگترین کهکشانها از معنای صمدیت به هیچ وجه من الوجوه بهره‌ای ندارند. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی و ترزق من تشاء بغیر حساب و قل الحمد لله الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل و کبره تکبیرا بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبه و خلق کل شیء و هو بكل شیء علیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. تزییل ششم بر مکتوب ششم حضرت شیخ رضوان الله علیه. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. نفی وحدت عددی از حضرت اقدس احدیت جل شأنه از مهمترین قوائم بنیان مسائل توحید است که آورنده آن اسلام و مبین آن کلام الله مجید و شارح و مفسر آن مولا الموحدین امیر المؤمنین علیه السلام، یگان شاگرد و تلمیز خداشناس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و عارف به حق ازلی و ابدی و سرمدی ذات واجب الوجوب بوده است. در مقابل وحدت عددی، وحدت حقه حقیقی است که از آن در لسان علم به وحدت به صرافه تعبیر می شود. این گونه وحدت را از میان حکمای اسلام صدرالمتالهین شیرازی قدس الله سره احیا نموده و بنیان و قواعدش را استوار کرده و بر اساس برهان متین و دلیل قویم آن را مشروح نموده و از اخبار و روایات و خطب امیر المؤمنین علیه السلام شواهد غیر قابل رد و انکاری برای آن اقامه فرموده است. تا زمان این حکیم و فیلسوف عالی قدر، حکمای اسلام همانند بو علی سینا و شاگردش بهمنیار و فارابی و غیرهم درباره توحید حق تعالی به وحدت عددی قائل بودند و در کتب آنان نام و نشانی از وحدت به صرافه نبود و این حقیقت عظیم پنهان بود. و کسی بدان ذروه عالی دسترسی نیافته بود. اولین کسی که خطب امیرالمؤمنین علیه السلام را در این باره شرح و تفسیر فرمود و این در گرانمایه را از آن استخراج کرد و در شرح و توضیح و برهان و شاهد در همه کتب خود وارد عرصه این میدان شد، این حکیم متأله الهی بود و از آن زمان تا این زمان که قریب 4 قرن از رحلت آن عالم بزرگوار می گذرد، همگی حکمای اسلام بالاتفاق این مسئله را پذیرفتند و این حقیر حتی به 1 نفر از فلاسفه اسلامی که بعد از وی آمده باشد و قائل به وحدت عددی ذات حق متعال باشد برخورد ننمودم. صدرالمتألهین بنای مباحث خود را بر توافق ادله شرعیه مسلمه و قیاسات و براهین فلسفیه و کشف و شهود وجدانیه قرار داده و بر این اساس به کشف مطالب نوین و مسائل جدیدی راه پیدا کرده است که حقاً در این گونه بحث‌ها مبتکر بوده است و میتوان گفت با این طریق از بحوث خود بنیاد فلسفه مشائین را برانداخته و آن فلسفه کهنه و فرسوده را در تاریخ به انزوا کشانید. گرچه ریشه لزوم بین عقل و شهود و شرع قبل از او در کلام بوعلی سینا و فارابی و شهاب الدین سهروردی شیخ اشراق و شمس الدین ترکه و خواجه نصیر الدین طوسی یافت می شود. ولی آنها موفق نشدند که مسائل فلسفی را به طور مشروع از این 3 طریق شکافته و حل معضلات آن را بنمایند. و این موفقیت اختصاص به مولا صدرالدین شیرازی دارد. این حکیم عالی قدر علاوه بر مسئله بسیط الحقیقه کل الاشیاء در مباحث دیگری همچون قاعده امکان اشرف و اصالت و وحدت و تشکیک وجود و نظریه حرکت جوهری و مسئله حدوث زمانی عالم و اتحاد عاقل به معقول نیز متفرد بوده و همچنین دارای مزایا و محسنات دیگری است که از کتب او استفاده می شود. در جزوه‌ای که به مناسبت 400 سال تولد صدرالدین شیرازی به قلم علامه فقید آیت الله سید محمد حسین طباطبایی قدس سره دانشکده علوم معقول و منقول تهران از دانشگاه تهران منتشر نموده است و به نام صدرالدین محمد ابراهیم شیرازی مجدد فلسفه اسلامی در قرن 11 هجری می باشد، علامه فقید شرح حال وی را بدین عبارت مرقوم داشتند. صدرالدین شیرازی که در میان عامه مردم به ملا صدرا و در میان اهل علم و شاگردان مکتب خود به صدرالمتألهین معروف است، از خانواده قوام شیرازی معروف و پسر منحصر به فرد پدر خود میرزا ابراهیم شیرازی می باشد که یکی از اشراف شیراز و گویا سمت وزارتی نیز پیش سلطان وقت در شیراز داشته. صدرالمتألهین در حدود سال 979 در شیراز متولد شده و در حداست سن در کنار پدر به تحصیل علوم پرداخته و پس از درگذشت پدر به قصد تحصیل و تکمیل معلومات خود به دارالسلطنه اصفهان که در آن زمان پایتخت سلاطین صفویه و دارالعلم بود مسافرت نموده و به تحصیل علوم عقلیه و نقلیه پرداخت. وی علوم عقلیه را پیش فیلسوف شهیر وقت سید محمد باقر معروف به میرداماد متوفای 1040 هجری قمری تکمیل کرده و در علوم نقلیه پیش شیخ بهاءالدین محمد عاملی متوفای 1031 که یکی از نوادر دهر و مفاخر وقت بود تلمذ نموده است. پس از فراغت از تحصیل بساط زندگی را از آن دیار برچیده و متوجه شهر قم گردیده و و در یکی از توابع قم به نام قریه کهک به عزلت پرداخته و در به روی اغیار بسته و سالها در کنج عزلت سرگرم مجاهدات و ریاضات و تصفیه نفس شده، توانست پس از سالها خون دل خوردن دریچه‌ای به عالم قدس باز کرده و حقایق علمی را که از راه تفکر و استدلال به دست آورده بود از راه مکاشفات نوری مشاهده نماید، چنان که در دیباچه کتاب بزرگ خود اسفار اشاره می نماید. و پس از مدتی که تا حدی از نتایج ریاضات و مجاهدات خود برخوردار گردید، بنای تألیف و تصنیف گذاشته و به تأسیس مکتب فلسفی مخصوص خود پرداخته و تا آخر عمر مشغول تألیف و تعلیم و تربیت بود. وی در زندگی خود با تقوا و پرهیزگار و مردی متعبد بوده و در خلال زندگی بارها به زیارت اعتاب ائمه رفته و 7 مرتبه پیاده به زیارت بیت الله شتافته و مرتبه 7 که مصادف با سال 1050 بود در اثنای مسافرت در بصره وفات یافته و در همانجا به خاک سپرده شد. حضرت استادنا العلامه المتبحر الحکیم الفیلسوف و الفقیه المفسر و العارف الاخلاقی المربی للنفوس المشوقت الى جناب الحق و الحضرت الاهدیه آیت الله الطباطبایی قدس الله سره الشریف این مسئله را تحکیم و بنیان و قواعدش را استوار و متین فرموده و در بین شاگردان و تلامذه ایشان جزء اصول مسلمه به شمار می رفت. ایشان در تعلیقی که بر اسفار حکیم شیرازی صدر المتعلهین در اثبات و تقریر این حقیقت مرقوم داشته اند، برهان بر این مسئله را بدین تقریب ادا فرموده و مبین ساخته اند که ملخص البرهان ان كل هویت صح ان یسلب عنها شیء فهی متحصله من ایجاب و سلب و کل ما کان کذالک فهی مرکبه من ایجاب هو ثبوت نفسها لها و سلب هو نفی غیرها عنها ينتج ان كل هویت یسلب عنها شیء فهی مرکبه و ینعکس به عکس نقیز الا ان کل ذات بسیطت الحقیقه فانها لا یسلب عنها شیئون و ان شئت فقل بسیط الحقیقه کل الاشیاء و مما یجب ان لا تغفل عنه ان هذا الحمل اعنی حمل الاشیاء الا بسیط الحقیقه لیس من قبیل الحمل الشایع فإن الحمل الشایع كقولنا زیدون انسان و زیدون قائمون یحمل فیه المحمول على موضوعه بکلتا حیثیتی ایجابه و سلبه اللتین ترکبت ذاته منهما ولو حمل شیء من الاشیاء على بسیط الحقیقه بما هو مرکب صدق علیه ما فیه من السلب فکان مرکبن و قد فرز بسیط الحقیقه، هازا خلفون. فالمحمول علیه من الاشیاء جهاتها الوجودیت فحسب. و ان شئت فقل انه واجد لکل کمال او انه مهیمن على کل کمال. و من هاز الحمل، حمل المشوبه على الصرف و حمل المحدوده على المطلق. اسفار مجلد 6 از طبع حروفی صفحه 110 فصل 12 فی ان واجب الوجود تمام الاشیاء و کل الموجودات و الیه یرجع الامور کلها تعلیقه شماره 1 و عبارت اخیر ایشان و مما یجب ان لا تغفل عن تا آخره برای بیان این معناست که گمان نشود این که میگوییم بسیط الحقیقه کل اشیاء است یعنی اشیا با حدودها و قیودها و ماهیاتها. این گمان غلط است، زیرا اشیا در بسیط الحقیقه با حدود ماهوی خود نخواهند بود، و الا لازم می آید که بسیط الحقیقه مرکب از اشیاء باشد و این خلف است، زیرا آن را بسیط الحقیقه گرفته ایم، و در این صورت چگونه متصور است که مرکب شود؟ بلکه مراد از کل الاشیاء در این حمل تمام اشیاء با اسقاط حدود ماهوی خود هستند که همه آنها راجع به سلوب و نقصانات است، و کلام ایشان در اینجا توضیح جمله است که در دنبال این مسئله آوردند که ولیس بشیء منها. همانطور که حکیم سبزواری در تعلیقه خود بر اسفار گوید ثم اعجوبه اخرى ما قالوا بسيط الحقيقه كل الاشياء وليس بشيء منها اي ليس بشيء من حدودها ونقائصها وعند العالم المحقق المدقق لا عجب في هذه المضادات اذ لا مضاده حقيقه وبالحقيقه هذه المساله قوله تعالى الله بكل شيء عليم اسفار طبع حروفی مجلد دوم صفحه 368 تعلیقه اول. بر اساس همین قاعده نفی وحدت عددی را از ذات واجب تعالی نموده و او را به وحدت حقه حقیقیه که صرف الوجود است و وحدتش به صرافه است متصف ساختند، و بر این مفاد و محتوا دفع شبهه ابن کمونه را که انشاءالله خواهد آمد نمودند، و وحدت به صرافه را این طور بیان کرده اند که مفهوم و مراد از شیء متصف به وحدت آن شیء به نحو بساطت و مهوزت و صرافت باشد که بر تمام معانی و مفاهیم و مصادیق محتوی بر آنها احاطه و شمول داشته باشد، به طوری که هر معنا و یا مستاقی را از آن شیء در نظر بگیریم خارج از آن نبوده بلکه داخل در آن می باشد، و می توان گفت هو هوست، به خلاف شیء متصف به وحدت عددی که نظیر و شبیه و مثل آن در خارج از آن تصور می شود. مثلا حقیقت معنا و مفهوم انسان که نفس ناطقه است دارای معنای صرافت است، زیرا هرچه از این معنا و مفهوم و ماهیت را تصور کنیم در خود معنای انسانیت بوده و خارج از آن چیزی نیست. معنای حیوان ناطق و شیء متحرک بالاراده عاقل و شیء معجب و باکی و بالاخره حقیقت افراد آن همچون زید و عمر هرچه را تصور کنیم در تصور اول ما که تصور انسان باشد به نحو شمول و استیعاب و بساطت آمده و از آن بیرون نیست. و اما وحدت زید عددی است، زیرا در برابر او می توان امر و خالد را فرض کنیم، خواه در خارج موجود باشد و خواه نباشد. وجود دارای صرافت است، زیرا هرچه از معنا و مفاد آن و از مصادیق آن چه به نحو شدید باشد یا ضعیف و یا قوی باشد و غیر قوی و مجرد باشد یا غیر مجرد و متعین باشد و یا غیر متعین، ملکوتی باشد و یا ملکی، عقلی باشد و یا نفسی باشد و یا طبعی، همه و همه در معنای صرف الوجود داخل هستند. و چون وجود را به ما هو وجودان ملاحظه نمودیم، تمام این ملاحظه ها را با اسقاط حدود ماهویه ملاحظه کرده ایم. و این است معنای گفتار مؤسس حکمت الاشراق که صرف الوجود الذي لا اتم من كل ما فرضته ثانيا فاذا نظرت الیه فاذن هو هو. و در این صورت معنای صرف الوجود همان مفاد بسیط الحقیقه کل الاشیاء خواهد شد، با اسقاط حدود و سلوب که راجع به نقصان است نه به امر وجودی. و معلوم است که این گونه وجود طبیعت لا به شرط وجود که همان اطلاق ذاتی و ارسال و موهوزت و بساطت خود را به هیچ نحو از دست نداده و مقید به هیچ قیدی نگردیده است خواهد بود. نه حد اعلای از وجود که آن را وجود به شرط لای از قیود و نقصانات ماهویه و تعینات وجودیه بدانیم. چرا که این حد اعلا گرچه مجرد است از تعینات ماهویه، ولیکن مقید است به این قید و محدود است بدین حد. زیرا اگر حد اعلا را شامل تمام وجودات به وجودها لا به نقائصها و هویاتها بگیریم، در این صورت دیگر حد اعلا و مرتبه به شرط لا نخواهد بود، بلکه این ملاحظه همان ملاحظه وجود لا به شرط است که مرسل و مطلق است به ارسال و اطلاق ذاتی خود. پس ناچار برای این که معنا و مفاد حد اعلا را که قسیم با سایر مراتب است به شرط لا ملاحظه کنیم، حتما باید آن را به شرط لای از وجودات متعینه به نقائصها و هویاتها بگیریم و در این صورت حد اعلا حد به شرط لاییت خود را حفظ می کند، ولیکن خود از اطلاق و بساطت و صرفیت بیرون می رود و مرتبه‌ای می شود در قبال سایر مراتب، و این عمده اشکال و نقطه دقیق به زنگاه ایراد عارفین است بر حکماء غیر عارف. مرحوم آقا شیخ رضوان الله تعالی علیه در این مکتوب ششم متوجه این ایراد و اشکال شده است، و چون در برابر استدلال متین مرحوم آقا سید رضوان الله تعالی علیه مفری نداشته است و نیز نخواسته و یا نتوانسته است تسلیم شود، فلهذا اولاً صرف الوجود را که تمام حیثیت ذاتش حیثیت طرد عدم است، وجود به شرط لای از تمام حدود ماهویه گرفته است و گفته است چنین وجودی فاقد هیچ وجودی و هیچ مرتبه از مراتب وجود به ماهو وجودان نیست. پس متصور نیست که محدود به حدود ماهوی باشد. و ثانیاً در معنای صرف الوجود تصرفی به عمل آورده و برخلاف معنای صحیح خودش آن را حمل نموده است. او گفته است صرف الوجود همان مرتبه به شرط لاییت است، زیرا که چون محدود به حد ماهوی نیست، بنابراین صرف است و لا ثانی له. زیرا آنچرا که ثانی صرف الوجود گمان کنی، به حسب اختراع وهم، پس چون درست نظر کنی، همان صرف الوجود است که اول ملاحظه نموده ای. و این است معنای صرف الوجود لا ثانی له. نه آن که وجود لا ثانی له، یا آنکه وجود محدود را کسی ثانی صرف الوجود قرار بدهد. و مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه در پاسخ فرموده است در مفهوم وجود به ماهو وجود، همانطور که اقتران به حدود عدمیه و ماهویه ملحوظ نیست، همینطور تجرد از آنها نیز ملحوظ نیست و این است معنای صرف الوجود. و لهذا مطابق آن نیست مگر حقیقت وجود لا به شرط و معرا و مبرا از جمیع قیود حتی تجرد فضلاً عن المعیت للاشیاء. فلهذا لا یمکن ان یفرض له ثان فی دار الوجود و کل ما فرض له ثانیاً کان عین الاول. و این است معنای بساطت از جمیع جهات، حتی از جهات و قیود و حیثیات. زیرا اگر معنای صرف الوجود تجرد و یا اطلاق به خصوص هما بود، در این صورت صرف الوجود نبود، بلکه مرکب بود از وجود قیدن و حیثیتن و مشتمل بود بر مابه الاشتراک و مابه الامتیاز و لحاظا محدود بود، با اینکه فرض کرده بودیم که صرف الوجود است. و اما این وحدتی را که برای به شرط لاییت وجود تقریر نموده اید و صرافت را به معنای اشتراط تجرد دانسته اید، و مای در کل ما فرسته حسانیان را موصوله و یا موصوفه نگرفته اید و ضمیر در فرستهو را به آن ارجاع نداده اید، بلکه به صرف الوجود به همان معنای به شرط لا و به شرط تجرد برگردانیده اید، این همان وحدت عددی است که در همه اشیاء هست که هیچ یکی دوتا نیست. این به صرف الوجود چه ربطی دارد؟ معنای جمله شیخ اشراق صرف الوجود الذي لا اتم منه كل ما فرضته ثانيا فاذا نظرت اليه فاذا هو هو، همانند کلمات ملا صدرا و سایرین که در این مقام آورده اند، این است که هر چیزی را که از جنس وجود فرض کنی، در حقیقت فرض اول وجود به نحو صرافت داخل است و همان است. نه آن که صرف الوجود آن است که هر وقت که خود او را فرض کنی و در مرتبه ثانی در نظر بیاوری، همان فرض اول است. این وحدت عددی است. زیرا زیدون را هم اگر به صرافتش توجه کنی، اگر دوباره خود آن را در نظر بیاوری، همان زید است. و این همه مسائل مشکلی که از راه صرافت وجود فقط در مسائل الهیه حل می شود، کجا از این تعبیر حل می شود؟ و به نظر حقیر، جمله ای را که مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه در مکتوب چهارم درباره صدر المتعلهین آورده که در بحث علت و معلول که در زیق خناق افتاده است، استعمال آن در اینجا درباره شیخ که برای فرار از تسلیم و اقرار و اعتراف به توحید عرفا ناچار متوسل به تحریف و تصحیف و مسخ معنوی معنای صرف الوجود شده و وحدت به صرافه را به وحدت عددیه من غیر اشعار بلوازمه برگردانیده اند، بی مورد نیست. وگرنه برای چنین مرد حکیمی که مبنای کارهای خود را بر رسانت و متانت می نهاده است، چنین معنایی برای صرف الوجود در غایت ابهام است. و اما مسئله امر بین الامرین که حل آن را مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه فقط مستند به مسئله توحید عرفانی و وحدت ذات اقدس حق تعالی دانسته بود و مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه معنای آن را بر اساس تشکیک در وجود و داشتن موجودات امکانیه شائبه ای از حظ وجودی که بر اساس آن اختیار امور خود را می کنند استوار نموده بود، و اینک نیز مرحوم شیخ اشاره به مطلب خود نموده و خواسته است با مبنای مذهب خود آن را تحکیم نماید، ما برای حل این مسئله گرچه ناچار به بحثی طولانی باشیم، ولی در اینجا به طور فشرده رؤوس مطالب را می آوریم و درباره آن بحث کوتاهی می نماییم. به حول الله و قوته، ولا حول ولا قوته الا بالله العلی العظیم. ما در مجلد دهم از معادشناسی از دوره علوم و معارف اسلام، در ضمن بحث از اهل جهنم و درکات آن که مجلس 72 از این بحوث را تشکیل می دهد، بحث نچندان مفصلی درباره حقیقت معنای امر بین الامرین از صفحه 247 تا صفحه 265 نموده ایم. آیات بسیاری در قرآن کریم وارد است که علت شقاوت و گناه و جهنمی شدن معصیتکاران را اراده خدا و امر خدا و مهر زدن خدا بر دلها و بر گوشها و افکندن پرده بر چشمهایشان و بالاخره گذشتن و ثابت شدن قول و کلام حتمی و غیر قابل رد و تغییر خدا می داند. مانند آیه ولو شئنا لآتینا کل نفس هداها ولیکن حق القول منی لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین. آیه 13 از سوره تنزیل. و مانند آیه فهم غافلون لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهیه الى الاذقان فهم مقمحون و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون و سواء علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. آیه 5 تا 10 از سوره یاسین. و مانند آیه ولکن من شرح بالکفر صدرن فعلیهم غضب من الله و لهم عذاب عظیم ذالک بانهم مستحب الحیات الدنیا علی الاخره و ان الله لا یهدی القوم الکافرین اولئک الذین طبع الله علی قلوبهم و سمعهم و ابصارهم و اولئک هم الغافلون لا جرم انهم فی الاخرت هم الخاسرون. آیه 106 تا 109 از سوره نحل. بر اساس این آیات و برخی از شواهد دیگری بعضی قائل به جبر شده اند و گفتند انسان ابداً اختیاری ندارد و کاری از وی ساخته نیست و اختیاری را که در وی می نگریم صورتی بیش نیست و در حقیقت اختیاری نیست و فرقی در میان کارهای اختیاری و غیر اختیاری نیست چون همگی از ممشای واحد حرکت دارند و از آبشخوار واحد که نفس اراده خداست اشراب می شوند. بنابراین همه مردم از مطیع و عاصی و بهشتی و دوزخی و سعید و شقی چه در کارهای اختیاری و چه در کارهای غیر اختیاری مقهور و مجبورند و همگی در تحت اراده قاهره حق تعالی می باشند بدون هیچ تفاوت در بین افعال ارادی و غیر ارادی ایشان. در مقابل ایشان اهل تفویض هستند که می گویند انسان دارای اختیار است و در این اختیار استقلال دارد و افعالی را که انجام می دهد چون مستند به این اراده و اختیار استقلالی اوست فلهازا از اوست نه از خداوند. خداوند انسان را خلق فرموده و دارای نفس ناطقه و شعور و ادراک نموده و به وی غرایز و صفات و قوه و استعداد و علم به مصالح و مفاسد و توان و قدرت بر انجام هر گونه کاری را که بخواهد و اراده نماید مرحمت فرموده است و این انسان دیگر از این به بعد با این سرمایه های خدادادی از حیات و علم و قدرت هر گونه اراده و اختیاری که بکند از اوست و مستند به اوست و به خداوند استناد ندارد. استناد به خدا همان اصول علم و حیات و قدرت بر اعمال افعال و کارهای ارادی بنده است. ولی نفس اعمال که مستند به اراده و اختیار بندگان است، مستند به بندگان است و خداوند را در آنها اثری نیست. وگرنه جهنم غلط بود و عذاب مردم عاصی و گناهکار، عذاب مردم بدون استحقاق و بدون مبدأ و منشأ عذاب بود. و خداوند رؤوف و رحیم و عدل و حکیم عذاب نمی فرماید مگر کسانی را که مستحق عذاب باشند و استحقاق ایشان تنها مستند به اختیار استقلالی و اراده بدوی از ناحیه وجود ایشان و تراوشی از نفوسشان می باشد. در مقابل این هر دو دسته اهل توحید و قائلین به امر بین الامرین و منزلتون بین المنزلتین می باشند که انحصار در مکتب تشیع دارد و باز کننده این باب حضرت مولا الموحدین امیر المؤمنین علیه السلام و پس از ایشان در روایات باقرین علیهم السلام و حضرت امام علی ابن موسی رضا و حضرت امام علی الهادی علیه السلام وارد شده است. و این اعلام مذهب جدن عقیده هر دو گروه را نفی کرده و آن را ظلم و شرک می دانند. قائلین به این مطلب می گویند نه جبر است و نه تفویض، یعنی نه خداوند تبارک و تعالی بندگان را مضطر و مجبور و مقهور در کارهایشان می نماید و اراده و اختیار ایشان را خنسا و کلا اراده می کند و نه آنکه امر اختیار و اراده را به بندگان خود تفویض کرده است و آنها می توانند اراده و اختیاری مستقلن بدون اراده و مشیت خداوندی داشته باشند، بلکه آنها دارای اختیار هستند و این اختیار عین اختیار خداست و در تحت و تبعیت اراده و اختیار خداست. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. در دو جای از قرآن بدین عبارت وارد شده است، اول در آیه 30 از سوره انسان، دوم در آیه 29 از سوره تکویر. از طرفی اصل اختیار نفی و انکار نشده است تا جبر لازم گردد و از طرفی دیگر بنده را در اختیار خود استقلال و از من درآوردی داده نشده است که عین تفویض گردد. بنده بالوجدان صاحب اراده و اختیار است و این اختیار برای او حاصل نمی شود مگر به اختیار خداوند. پس اختیار در تحت اختیار خدا و نفس مشیت قاهره حضرت حق متعال است. کلینی با سند خود از حضرت صادق علیه السلام روایت می کند که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من زعم ان الله یأمر بالسوء والفحشاء فقد کذب علی الله و من زعم ان الخیر والشر بغیر مشیت الله فقد اخرج الله من سلطانه و من زعم ان المعاصی بغیر قوت الله فقد کذب علی الله و من کذب علی الله ادخله الله النار. اصول کافی طبع حروفی مجلد اول صفحه 158. و نیز کلینی با سند خود از حضرت صادق علیه السلام روایت می کند از قول مردی به آن حضرت که قلت له اجبر الله العباد على المعاصی؟ قال لا. قلت ففوض الیهم الامر؟ قال لا. قال قلت فماذا؟ قال لطف من ربك بین ذلك. اصول کافی مجلد اول صفحه 159. و همچنین کلینی از علی ابن ابراهیم، از پدرش، از اسماعیل ابن مرار، از یونس ابن عبدالرحمن آورده است که قال لی ابو الحسن الرضا علیه السلام یا یونس لا تقل بقول القدریه فان القدریه لم يقولوا بقول اهل الجنه ولا بقول اهل النار ولا بقول ابلیس فان اهل الجنه قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وقال اهل النار ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين وقال ابلیس رب بما اغویتنی فقلت والله ما اقول بقولهم ولكنی اقول لا یکون الا بما شاء الله و اراد و قدر و قضا فقال یا یونس لیس هکذا لا یکون الا ما شاء الله و اراد و قدر و قضا. الخبر. اصول کافی مجلد اول صفحه 158 و 159. و در این روایت که حضرت لفظ باء سببیه را از لفظ ما ساقط کرده اند و فرمودند الا ما شاء الله لا بما شاء الله. بسیار شایان دقت است که چگونه حضرت می‌خواهند نفس مشیت و اراده بنی آدم را نفس مشیت خدا قرار دهند و هویت میان آنها برقرار نمایند. حضرت می‌خواهند در اینجا به یونس ابن عبدالرحمن که از اجلای اصحاب است بفرمایند نفی واسطه کن، واسطه شرک است. بوی استقلال هر جا به مشام برسد شرک است و شرک غلط است. افعال بندگان خدا که دارای اختیار و اراده آنهاست، این اختیار و اراده عین اراده الهیه و نفس مشیت و اختیار حق متعال است. اینجا عالم عالم توحید است و تمام کسرات مزمحل و مندک در وجود حق ازلی است. و همچنین از حسین ابن محمد، از معلی ابن محمد، از حسین ابن علی و شا، از حضرت رضا علیه السلام آورده است که قال سألته فقلت الله فوض الامر الى العباد، قال الله اعز من ذلك، قلت فجبرهم على المعاصی، قال الله اعدل و احکم من ذلك، قال ثم قال قال الله يا ابن آدم انا اولى بحسناتك منك وانت اولى بسيئاتك مني عملت المعاصي بقوتي التي جعلتها فيك. اصول کافی مجلد اول صفحه 157. بنابراین مذهب جبر و مذهب تفویض هر دو غلط است، اما مذهب جبر به جهت آن که خداوند عادل است و هیچ وقت بنده خود را مجبور بر عمل نمی کند و سپس وی را به عذاب و مؤاخذه بکشاند. و ما نیز وجدانن می بینیم که انسان دارای اختیار است و این اختیار از حق وجود اوست و هیچ کس را در آن دخالتی و اجباری نیست و نفی اختیار خلاف وجدان است. و اما مذهب تفویض به جهت آن که هیچگاه از قدرت و سلطنت و مشیت حضرت حق واحد قادر قهار چیزی کاسته نمی شود و موجودات چه در حدوث و چه در بقا، چه در امور تکوینیه و چه در امور تشریعیه و اختیاریه، با تمام جهات وجودی خود در تحت نفوذ و سلطان حضرت او هستند. و اگر ما بخواهیم در افعال اختیاریه انسان را به طور کلی فاعل ما یشاء و حاکم ما یرید بدانیم و به خداوند فقط امور غیر اختیاریه تکوینیه را واگذار نماییم، در این قسمت او را منعزل نموده ایم و در این ناحیه او را از دایره حکومت خارج ساخته ایم و به مذهب ثنویه دوگان پرستان بدون اراده و خواست خیشتن خود را ملحق نموده ایم. و بنابراین هرچه در تحت عنوان واگذاری تفویض قرار گیرد، گرچه اراده و اختیار بنی آدم باشد، عزل خدا از حیطه قدرت و سیطره و هیمنه سعه و احاطه و عمومیت ملک و مشیت است. پس به خدا ظلم نموده ایم. مذهب جبر ظلم خدا بر بنده است و مذهب تفویض ظلم بنده است بر خدا. و اینجاست که این هر دو قسم از ظلم نفی می شود و مذهب الامر بین الامرین پیش می آید که از مذهب جبر پایین تر و از مذهب تفویض برتر است و مذهبی در میان دو مذهب و منزله و مقامی است میان این دو منزله و مقام و آن مذهب توحید است، توحید محض. بنده دارای اختیار است و این اختیار عین اختیار خداست و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. بنده خداوند جدایی و عزلت و بینونتی از او ندارد، نفس ظهور و تجلی اوست و بنابراین در عالم توحید و بر اصل توحید چیزی جز ذات اقدس حضرت حی قیوم و اسماء و صفات و افعال او وجود ندارد. حضرت استادنا العلامه آیت الله الوحید علامه طباطبایی فقید افاض الله علینا من برکات تربته المقدسه درباره این مطلب در تعلیقات خود بر کتاب کافی مثالی زده اند که بسیار جالب است. می فرمایند شما فرض کنید که شخصی دارای مال فراوانی است. از باغ و خانه و غلامان و کنیزان و سایر لوازم زندگانی. و این مرد برای یکی از غلامان خود یکی از کنیزهای خود را انتخاب نموده و تزویج می کند. و به آن غلام جمیع ما یحتاج زندگیش را از خانه و اساس البیت می دهد و از باغهای خود به اندازه‌ای که آن غلام بتواند در آن کار بکند و کسب روزی در مدت حیات خود به نماید نیز می دهد. حال در این فرض اگر بگوییم آن اعطاء اموال از خانه و اساسیه و باغ و ضیاع و عقار و نکاح کنیز هیچ گونه در ملکیت غلام اثری نمی گذارد، مولا همان مولای مالک است و تملیک او نسبت به جمیع آنچه را که به غلام داده است قبل از دادن و بعد از دادن مساوی است، این گفتار جبریون است. و اگر بگوییم چون مولا به غلام خود این اموال را داد، دیگر از این به بعد غلام مالک وحید این اموال می شود و ملکیت مولا باطل می گردد و امر به دست غلام می افتد که هر گونه تصرفی بخواهد مستقلن در این اموال بنماید. یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید. این گفتار اهل تفویض است. و اگر همانطور که حق است بگوییم غلام مالک می شود آنچه را که مولا به او داده است، ولیکن نه مستقلن بلکه در ظرف ملکیت مولا و در طول ملکیت او، نه در عرض آن. بنابراین مولا مالک اصلی است و بنده و غلامش مالک تبعی است و ملکیت در ضمن ملکیت است. این همان گفتاری است که ائمه علیهم السلام در این باره بیان فرموده و بر این اساس مسئله را حل کرده اند و این است قول حق. همچنان که نویسندگی و کتابت که بدون شک فعل اختیاری انسان است، می توان آن را به دست انسان نسبت داد و گفت دست می نویسد و می توان به نفس انسان نسبت داد و گفت انسان می نویسد، بدون آن که یکی از این دو نسبت نسبت دیگر را ابطال نمایند. تعلیقه صفحه 156 از مجلد اول اصول کافی طبع حروفی. البته باید دانست که این مثال برای تقریب مطلب است، ولی یک تفاوت با مسئله ما دارد و آن این است که ملکیت مولا به بنده و عبد خود و اعطاء اموال را به او همه اعتباری است، ولیکن ملکیت خداوند به بنده خود و به افعال بنده همه ملکیت حقیقی است. فبناً علی هذا این عالم با این زیبایی و تراوت و شگفتی افعال خدا و تجلیات حضرت اوست. عالم سراسر زیبایی و نیکویی و حسن و جمال است و همه اش اختصاص به خدا دارد. سبحان الله عما یصفون الا عباد الله المخلصین، آیه 159 و 160 از سوره صافات. در عالم آفرینش هیچ گونه عیب و نقص و هیچ فتور و سستی و هیچ کجی و کاستی نیست. افعال بندگان هر چه باشد همه در تحت نفوذ و مشیت حق است، همانطور که در روایت یونس بن عبدالرحمن حضرت رضا علیه السلام به او گفتند بگو ما شاء الله و نگو به ما شاء الله. و این است معنای بین الامرین که همه عوالم را فرا گرفته ملک و ملکوت را احاطه نموده است. در روایت کلینی از علی ابن ابراهیم، از محمد ابن عیسی، از یونس ابن عبدالرحمن، از جماعت بسیاری از راویان، از حضرت باقر و حضرت صادق علیهم السلام آورده است که قالا ان الله ارحم بخلقه من ان یجبر خلقه علی الذنوب ثم يعذبهم عليها والله اعز من ان يريد امرا فلا يكون. قال فسئل عليهم السلام هل بين الجبر والقدر منزله ثالثه؟ قال نعم اوسع مما بين السماء والارض. اصول کافی مجلد اول صفحه 159. آری همین امرون بین الامرین است که حقیقتاً وسعتش از فاصله زمین تا آسمان بیشتر است. و در روایت ابو طالب قمی دیدیم که حضرت فاصله و میانه جبر و تفویض را لطف من ربک آورده اند. زیرا لطف به معنای استیلاء ملکی حقیقی است که در نهایت دقت و خفاست، نامرئی و نامشهود است. ان الله لطیف خبیر، یعنی خداوند نافذ با نفوذ دقیق است که از شدت دقت و ظرافت و لطافت این نفوذ پنهان است و کسی را توان ادراک رؤیت و طریق نفوذ او در اشیاء نیست. پس هر جا ممکنی هست از عقول مجرده و نفوس کلیه تا برسد و عالم طبع و ماده و ازلم العوالم، در هر جا و در همه جا و با همه چیز خداوند موجود است و معیت دارد تا چه رسد به افعال اختیاری انسان. شرور افعال، بدیها و زشتیها، قبائح و منکرات همه از ناحیه ماهیت بنده است، نه از ناحیه وجود خدا. همچنان که در روایت ابن وشاء دیدیم که حضرت رضا علیه السلام نقل از گفتار خدا نموده که ای پسر آدم، تو در سیئات و بدیهایی که می کنی سزاوارتری از من و من در خوبیها و نیکیهایی که تو به جا می آوری سزاوارتر هستم از تو. حقاً این جمله یک کتاب معرفت است، یک کتاب فلسفه و حکمت است، یک عالم شهود و عرفان است که از آن معدن نبوت و ولایت بیرون تراویده است. شرور و بدیها امور عدمیه هستند و به طور کلی تمام نقصانات و عنوان باطل و شر و قبح و زشتی و بدی از ماهیات نفوس پیدا می شود و سلوبی هستند از ناحیه حدود، نه امر وجودی از ناحیه اصل وجودشان. اصل وجودشان خیر محض است و خداوند خالق خیر است نه خالق شر. و شر لیس الیک. اگر عنوان بدی در نظر قاصر و کوتاه معصیتکاران برداشته شود، دیگر معصیت نمی کنند، سراسر کردارشان طاعت می گردد. و این بدی ها و زشتی ها ناشی از خرابی فکر و تجری است که آن گناه است و جایش در دوزخ است. این نسبت‌های دوبینی و هم درویی و شک و شرک، این همه اسنادهای ظلم به ذات اقدس حق باید در دوزخ برود و محترق گردد. بهشت جای پاکان است. در اینجا می‌بینیم بسیاری از مردم، نه تنها عوام بلکه خواص آنها، این حقیقت امرون بین الامرین را تعقل ننموده و بدان اذعان نکرده اند و از ترس وقوع در جبر خود را در دامن تفویض انداخته، گرچه لفظاً تفویض را نیز انکار می کنند و می گویند صحیح امرون بین الامرین است. و در این باره دیده شده است بسیاری از علماء غیروارد به فن حکمت الهیه و عرفان خداوندی رساله ها نوشته و یا در کتب خود ضمن بحث از آن سخن به میان آوردند. ولی معذالک در منتها و نتیجه گیری از بحث انسان را دارای اختیار مستقل قلمداد کرده و بدین جهت مستحق بهشت و جهنم می نمایند. و امرون بین الامرین را به این طرز معنا می کنند که خداوند به انسان علم و قدرت و حیات و سایر امور غیر اختیاری را مرحمت فرموده و انسان با اختیار ناشی از وجودش دست به طاعت می زند و یا به گناه می آلاید. این گونه تفکر عین تفویض است و گمان نمی رود قدریه و قائلین به تفویض بیشتر از این را بگویند. همچنان که فقیه نبیه و عالم عالی قدر مرحوم آیت الله حاج رضا همدانی رحمت الله علیه در کتاب طهارت خود بدین مطلب صریحاً اعلام نموده است. او در رد بر صاحب کشف الغطاء که حکم به نجاست جبریون و اهل تفویض نموده است گفته است این دو دسته محکوم به طهارتند، زیرا فهمیدن امر بین الامرین از اسرار و غوامز مسائل توحید است و چگونه میتوان به منکر آن حکم به نجاست را نمود با آنکه آنها مسلمان هستند و این مسئله که خواص پایه فهم و ادراک آن را ندارند از احکام ضروریه اسلام شمرده نمی شود تا منکرش محکوم به نجاست گردد. قال فما عن کاشف الغطاء من انه عد من انکار الضروری القول بالجبر و التفویض فی غایت الضعف کیفه و عامت الناس لا یمکنهم تصور امر بین الامرین کما هو المروی عن ائمتنا حتی یعتقدوا به فانه من غوامض العلوم بل من الاسرار التي لا تصل الى حقیقتها الا الاوحدی من الناس الذي هداه الله الى ذلك الا ترى انك اذا امعنت النظر لوجدت اكثر من تصدى من اصحابنا لابطال المذهبين لم يقدر على التخطي عن مرتبه التفويض وان انكره باللسان حيث زعم ان منشأ عدم استقلال العبد في افعاله كونها صادره منه بواسطه ان الله تعالى اقدره عليها وهيئ له اسبابها مع انه لا يظن بأحد ممن يقول بالتفويض إنكار ذلك والحاصل أن هذا المعنى بحسب الظاهر عين القول بالتفويض مع أن عامة الناس يقصر أفهامهم عن أن تتعقلوا مرتبة فوق هذه المرتبة لا تنتهي إلى مرتبة الجبر لكن هذا في مقام التصور التفصيلي وإلا فلا يبعد أن يكون ما هو المغروس في أذهان عامة أصحابنا خواصهم وعوامهم مرتبة فوق هذه المرتبة فإنهم لم يزالوا يربطون المكونات بأسرها من أفعال العباد وغيرها في حدوثها وبقائها بمشية الله تعالى و قدرته من غیر ان یعزلوا عللها عن التأثیر حتی یلزم منه بالنسبت الى افعال العباد الجبر او یلتزم بکون المشیت من اجزاء عللها حتی یلزمه الاشراک والوهن فی سلطان الله تعالی و هذا المعنى و ان صعب تصوره والاذعان بهی لدى الالتفات التفصيلي لما فيه من المناقزة الظاهرة لدى العقول القاصرة لكنه إجمالا مغروس في الأذهان ومآله على الظاهر إلى الالتزام بالأمر بين الأمرين بالنسبة إلى معلولات جميع العلل من أفعال العباد وغيرها وكيف كان فلا ينبغي الارتياب في أنه ليس شيء من مثل هذه العقائد التي ربما يعجز الفحول عن إبطالها مع مساعدة بعض ظواهر الكتاب والسنة عليها إنكارا للضروري. والله العالم. مصباح الفقيه، مجلد طهارت، در جزء آخر آن، صفحه 56. اذا علمت ما ذکرنا لك في تی هذه الاوراق، عرفت این که نزاع بین مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه و مرحوم سید در این مکاتیب در معنا و مفاد امر بین الامرین روی همین اصل و مبدأ خلاف دور میزند. مرحوم شیخ قدس سره بر اساس مسئله تشکیک در وجود که وجودات را حائز مرتبه و درجه جدا و متمایز از حد اعلای آن که به شرط لاست و آن وجود واجبی است اندهم میگیرد، میگوید همین امتیاز و جدایی و حائز مرتبه بودن وجود معلولی موجودات است که امر بین الامرین را به وجود آورده است، زیرا این وجودات عینیت با مرتبه اعلا که حد واجب است ندارند تا مستلزم جبر شود و جدا و بدون ربط و ارتباط هم نیستند که مستلزم تفویض شود، زیرا معلولیت آنها برای ذات واجب مسلم است و بنابراین امر بین الامرین بدین گونه تصویر حل می گردد. مرحوم سید قدس سره در پاسخ می گوید ابداً این طور نیست. این عین قول به تفویض است که شما برای موجودات ممکن الوجود شائبه ای از وجود ممتاز و منحاز از ذات بسیط احدی حضرت حی ذوالجلال قرار داده اید. حل مسئله فقط و فقط منوط به گفتار اهل توحید و عرفان است که نسبت موجودات با اصل وجود حق متعال نفس ربط و اتصال هستند و معانی حرفیه‌ای می باشند که ابداً شائبه استقلال و خودنمایی ندارند. پس اختیار انسان عین اختیار خداست. وجود او و بقیه موجودات نفس وجود مطلق و مرسل و عام و شامل اوست، البته با اسقاط حدود عدمیه و ماهویه. فعلاهذا نفوذ اراده و مشیت حضرت حق در ممکنات بدون واسطه شبکه‌های امکانیه موجودات و جدا و متمایز از اراده و اختیارشان نیست تا مستلزم جبر شود و همچنین آنها را در وجود و اراده و اختیار مرسل و مطلق العنان نگذارده است تا مستلزم تفویض گردد. اینجا هویت است، اینجا توحید است، یعنی وجود و اراده و اختیار موجودات امکانیه بدون شک و شبهه حقیقت خارجی دارد، ولیکن این حقیقت مزمحل و مندک در تحت اراده قاهره و وجود بسیط و لمیزلی حضرت احدیت است جل شأنه و علا قدره. و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، آیه 17 از سوره انفال. و قضیه انا من اهوا و من اهوا الی آخره از جهت تکوین و آفرینش در میان جمیع موجودات با حضرت حق تعالی ساری و جاری است. تمام عالم وجود ممهور به مهر فنا و اندکاک می باشند، شعرو به او لم یشعروا.